بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على
محمد. بحث ما راجع قطع عضو و پیوند آن به بدن بود. ادله حرمت رو بررسی می کردیم. یکی از ادله حرمت عبارت از تغییر خلقت الهی است. دیروز تقریب استدلال انجام شد و گفتیم که صغرا کبرای استدلال این چنین است که قطع عضو از مصادیق تغییر خلقت الهی است و تغییر خلقت الهی مورد نهی شریعت اسلام است. بنابراین قطع عضو مورد نهی و حرمت است. این دلیل را بررسی می کردیم، هم از نظر صغروی و هم از نظر کبروی. ابتدا یک نکته ای عرض کنم و آن این است که این بحث تغییر خلقت الهی یک بحث بسیار کاربردی در مسائل مستحدثه امروزه است و باید نسبت به آن بحث‌های مناسبی و جامعی صورت بگیره. خلاصه آنچه که میخواییم عرض کنیم این است که استدلال به این آیه شریفه قرآن نیز برای اثبات حرمت قطع صحیح نیست، یعنی نمیتواند حرمت قطع را به طور مطلق برای ما روشن نماید. استدلال به این آیه شریفه برای حرمت قطع به طور مطلق صحیح نیست. حالا توضیح و ذالک. اولا برخی از روایات نشانگر این است که مراد از تغییر فیزیکی نیست، بلکه مراد تغییر دین خداست. یک روایت از امام باقر علیه السلام است که در ذیل آیه فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم. روایتی از امام باقر علیه السلام آمده است که مراد از تغییر و تبدیل، تغییر و تبدیل در دین الهی است. بنابراین احتمال می رود که مراد فلیغیرن الله تغییر تکوینی و فیزیکی نباشد، بلکه مراد تغییر دین الهی باشه، کما این که در طول تاریخ بشر دینهای الهی تغییر کرد و تحریف شد. پس مراد از تغییر، تغییر در دین مردم است. احتمال دارد البته که مراد این باشد. البته این به عنوان یک احتمال ذکر می‌کنیم. این روایت هم تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 276، مرحوم آقای طباطبایی حضرت علامه این نظر رو داره که مراد از تغییر، تغییر در دین الهی است. این اولا. ثانیا همین به اصطلاح روایاتی که هست، بعد توضیحاتی از آیات دیگه دارن، اونا دیگه باید مراجعه کنید. ثانیا ممکن است ما بگوییم که آیه شریفه قرآن اطلاق دارد، کما این که ما هم این اعتقاد رو داریم، هم شامل تغییر در دین باشد و هم شامل تغییر فیزیکی و تکوینی باشد. بلکه احتمال شمول آیه به تغییر فیزیکی خیلی قوی است و مؤید آن هم عبارت فلیبتکن آذان الانعام است. یک به اصطلاح عبارتی در این آیه است که مربوط به تغییر در ظاهر بدن هست، که همان شکافته شدن گوشهای انعام است. پس بنابراین اطلاق این آیه شریفه قرآن رو نمی شود نفی کرد. خب بنابر این برداشت که آیه شریفه قرآن اطلاق دارد، نکته مهم این است که اگر تغییر در خلقت را صرف تصرف در خلقت الهی معنا کنیم و هر دگرگونی را تغییر فی خلق الله بدانیم، تمسک به اطلاق آیه به این شکل امکان ندارد، چون یقین داریم که هر تصرفی، هر تصرفی حرام نیست. پس اگر بگوییم هر تصرفی تغییر خلقت الهی است و حرام است، حکم به حرمت به طور مطلق قطعا درست نیست، چون لازم می آید همه تغییراتی که در طبیعت انجام می گیرد در ارتباط با گیاهان، در ارتباط با حیوانات آبزی و حیوانات خشکی، در ارتباط با جمادات، همه اینها حرام باشد و حال آن که ملتزم شدن به این حکم به این شکل قطعا صحیح نیست. بنابراین چاره ای نیست جز این که اطلاق آیه را مقید به قیودی نماییم. البته قیودی که پشتوانه آن دلیل باشد. این ثانیه. پس ببینید این ثانیه تمام دقت کنید. پس اگر بخواهیم این ثانیه تمام کنم. پس اگر بخواهیم به اطلاق آیه شریفه قرآن به این وسعت عمل کنیم، یعنی عذر میخوام، به اطلاق آیه قرآن توجه کنیم به این شکل، تخصیص اکثر لازم می آید. یعنی باید بگوییم تغییر خلقت الهی حرام است مگر تغییر در رابطه با درختان در مسئله تلقیح گیاهان، و همچنین خیلی از موارد این گونه را باید خارج کنیم و اینها تخصیص اکثر است. پس بنابراین نمیتوان به اطلاق آیه شریفه قرآن به این وسعت ملتزم شد. این ثانیه. بله، حالا داریم میگیم دیگه. این ثانیه همون فیزیکیه دیگه. الان این تغییراتی که در رابطه با تلقیح گیاهان، نمیدونم در رابطه با جمادات، این مسائلی که مربوط به تراریخته ها هست، خب اینا تغییرن دیگه.
آیه شمول داره، هم دین الهی رو میشه، فطرت رو میگیره، هم فیزیکی رو میگیره دیگه. اگه این باشه
خب هر دو رو ما میگیم میگیرد، منتها باید مقیدش کنیم به یک قیودی که الان عرض میکنیم. ما معتقدیم آیه شریف قرآن مطلق است، هم تغییر در آیات در تغییر در دین خدا رو میگیره و هم تغییر در مسائل فیزیکی و تکوینی رو میگیره. خب بله بله بله، یعنی هر دو رو شامل میشه. ببینید این آیه شریف قرآن که میگه فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، خب اون در رابطه با فطرت دیگه، فطرت الهی است، مربوط به مسائل فیزیکی و تکوینی که نیست. پس ما اطلاق آیه رو بهش توجه میکنیم، در این ما بحثی نداریم، منتها ما به این اطلاق به این شکل نمیتونیم ملتزم بشیم، چون لازم میآید تخصیص اکثر، چون خیلی از موارد را باید چی کنیم؟ خارج کنیم که میدانیم حرام نیست، تغییر هست در خلقت الهی، ولی قطعا میدانیم که حرام نیست و نمیتونیم ملتزم بشیم که این همه تغییرات در جنگل ها، در به اصطلاح گیاهان، حیوانات دریایی، حیوانات خشکی، اینا فرض بفرمایید که اینا همش حرامه، اینا تغییرن، تغییر در خلقت الهی هستن دیگه، خیلی هاشون قطعا خیلی از اینا تغییر در خلقت الهی است، ولی یقین داریم که حرام نیست. پس نمیتونیم به اطلاق این آیه به این شکل عمل ملتزم بشیم، قابل التزام فقهی نیست. پس باید این اطلاق رو ببینیم چگونه میتوانیم بر اساس ادله، بر اساس روش استنباط مقیدش کنیم که تخصیص اکثر لازم نیاد. این ثانیه. ثالثاً احتمال دارد که مراد از تغییر، تغییر در خلقت الهی، تغییر تغییری باشد که نشانگر این باشد که انسان میخواهد در طبیعت کار خدایی کند، یعنی با قصد به این که دخالت در کار خدا نماید یا این که خود را شبیه خالق نشان دهد. و امثال ذالک مثل آنچه که در حرمت تصویر حیوانات در کتب فقهی آمده است، اگر این چنین باشد که کسی بخواهد با تصرف و تغییر در خلقت الهی قصد دخالت در کار خدا داشته باشد، به طوری که خود را شبیه خالق قرار دهد، در واقع این کارش به شرک برمی گردد. اگر این گونه تغییراتی هم باشد، خب شکی در حرمت آن نیست. البته این مطلب را به عنوان احتمال میگوییم. رابعاً که مطلب مهمم همین است که الان میخوام بگم. بله،
مطلب که فرمودید این به نیت برمیاد، مثلا هم مطلب ثانی یعنی قبلی را اگر کسی همون کار رو به این نیت کار خدای انجام بده، واسه هم
اخلاق علمی، اخلاق پزشکی، اونا ببینیم نیتشون چیه، نیت راست چه کسی
میاد. خب بله، ما میخواییم بگیم که از مفاد روایات در جاهای دیگه، مفاد ادله استفاده می شود که اگر تغییری در خلقت الهی به عنوان این که می خواد خودش را شبیه خالق قرار دهد، اگر تغییر این چنینی هم باشه این هم حرام است. و حالا در آخر میخواییم این مطلب رو بگیم که این قطع عضو از این گونه مسائل نیست، قطع عضو و پیوند، میخواییم به اونجا برسیم دیگه. حالا اشکال شما نمیدونم، اشکال سوال چیه شما؟
اشکال هم سوال که این مسائل سنگی فرمودید همون مطلب ثانیت میشه.
چرا؟
چون نیتش فرمودید
ثانیت که گفتیم اطلاق ندارد روایت آیه شریفه. ما در اینجا بخوایم بگیم که اطلاقم داشته باشه یعنی عذر میخوام، در این ثالثاً میخوایم بگیم که آیه شریفه قرآن رو ما میتونیم محدود کنیم به این احتمال، در ثانیاً ما گفتیم نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم ملتزم بشیم، در این ثالثاً میخوایم بگیم که آیه رو میخوایم محدود کنیم به اونجایی که تعمد دارد شخص و قصد دارد شخص که خودش را شبیه خالق قرار دهد، هر کاری که بخواهد خودش را شبیه قرار بده و تعمد در این کار داشته باشه، از این حیث این تغییر در خلقت الهی حرام است. این با ثانیان خیلی فرق کرد. حالا به هر چی برگرده
اون تغییر میده به نیت خدایی انجام.
البته من در این ثالثاً فقط به نیت کار نداشتم، اگه توجه داشته باشید گفتم که اگر یک کاری انجام دهد که یا خودش قصد داشته باشه، تعمد داشته باشه، خودش رو شبیه به خالق قرار بده، یا یه کاری باشه که انسان وقتی که نگاه می کند تصور خالق بودن نماید، ولو این که اون قصد نداشته باشه، ولی این به اصطلاح دیدگاه رو به وجود بیاره در جامعه که این داره کار خلقت در کار خالقانه داره انجام میده. اگر این هم باشه بعید نیست که بگیم این کار چیه؟ حرام است ولو با قصد و نیت نباشد. اینا همه پشتوانه دلیل داره. حالا خیلی نمیخوایم وارد این بحث بشیم.
همه
چیز
با نیت درست کنیم،
باید توقیفیه. خب حالا این مرحله بعدیه دیگه. ما الان فعلا ثالثاً رو برگردونیم به این مطلب. اینم یک احتماله، ما احتمالات رو داریم بررسی میکنیم. این رابعنی که ما میخواییم بگیم فصل الخطاب ماست که اون چیزی که بنده اعتقاد دارم این رابعنه که الان عرض میکنم. چی میفرمایید؟ ثالثاً
خلقت نیست بلکه تغییره.
نه، تغییری در خلقت الهی به وجود بیاورد که تعمد و قصدش اونجوری باشه. میدونم. خب خیلی از کارهای خالق هم تغییره، خیلی از کارهای خلقت اینجور نیست که از عدم به وجود بیاد، که از اول یه چیزی رو خداوند خلق کرد، خلق الانسان من طین، توجه فرمودید؟ بعد این خلق الانسان من طین، اون از طین آفریده شد، خود اون گل هم از عدم به عرصه وجود گذاشته، اون اولین خلقت الهی ماده اولیه رو خداوند از عدم به عرصه وجود تبدیل کرد، و الا بقیه کارهای خداوند اکثرا چیه؟ تغییراتی است که خودش در خلقت خودش به وجود میاره. توجه فرمودید؟ رابعاً، بله عرض کردم، رابعاً دیگه، نه دیگه اونجا خلق جدید، اونم تغییره دیگه. رابعاً آنچه که به نظر میرسد، بله، ظاهر آیه شریفه قرآن حرمت تغییری است که در مسیر شیطان باشد، یعنی هر تغییر در خلقت الهی که با اهداف شیطانی باشد، این حرام است. و ظاهر آیه شریفه قرآن هم همین است، چون می فرماید لآمرنهم فليغيرن في خلق فليغيرن خلق الله، یعنی امر شیطان به تغییر در خلقت الهی، نه هر تغییر در خلقت الهی، بلکه تغییر در خلقت الهی که امر شیطان است، این حرام است. بنابراین هر تغییری در خلقت الهی صورت بگیره که در مسیر شیطان نباشه، در مسیر اهداف شیطانی نباشد، حتی آن تغییراتی که در مسیر اهداف اخلاقی و معنوی هم نباشد، ولی در مسیر شیطان تلقی نشود، حرام نیست. تغییراتی که برای آسایش انسانها به وجود می آید، هرچند که این تغییرات به خاطر پیشرفت معنویت نیست، این طور نیست که دانشمندان تغییرات رو به وجود بیاورند برای پیشرفت اخلاق انسانی، ولی در مسیر شیطان هم نیست، بلکه در مسیر آسایش دنیوی انسان است. اینها حرام نیست. بله، اینها حرام نیست، اگرچه تغییر در خلقت الهی هم باشد، اکمل تغییر در خلقت الهی هم باشه، ولی اینها در مسیر شیطان نباشد، حرام نمی باشد. وقت گذشت، من جمع بندی رو انشالله می زارم برای فردا انشالله. و صلی الله علی محمد و آله. برای چی؟
یعنی